محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، خانم ها، آقایان محترم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید و دلتون هم شاد باشه به خاطر شادی این روزها که ایام ولادت با سعادت و موفور و سرور پاره تن رسول خدا صدیقه کبرا شفیعه روز جزا حضرت زهرا سلام الله علیها است. و باز هم تبریک میگیم، برای اینکه نباید خلاصه بشه به یک روز و یک شب و اینها. این روزها روزهای جشن و شادی است به همه بانوان، به همه مادران، به همه زنان، هر کسی که هر جا هست و عشق و ارادت و محبت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داره تبریک عرض میکنیم و آرزو میکنیم که همتون در پناه بی بی جان مادرمون حضرت زهرای مرضیه باشید. امشب با افتخار در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست. تلفنمون که زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید، چه عزیزانی که در ایرانن، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، از طریق پیام کوتاهمون 301203 و همچنین واتساپ که امکان بسیار خوبی هم داره، هم میتونید تماس بگیرید، تماس صوتی، هم صوتتون رو ضبط بکنید، سوالتون رو ارسال بفرمایید و همچنین میتونید پیام متنی هم بفرستید، سوال شرعی بپرسید. یکی دیگه از راهایی که الحمدلله دوستانم خیلی استقبال کردن، من هر بار که در برنامه عرض میکنم میرم سفر رو چک میکنم، میبینم که دنبال کننده هامون خیلی بیشتر شدن و عزیزان از طریق اینستاگرام ما رو همراهی میکنن. اونایی که اینستاگرام دارن، حالا من نمیگم برید نصب بکنید، اونایی که دارن فعال هستن در فضای مجازی اینستاگرام، صفحه ما در اینستاگرام @zamzamahkam_ولایت @zamzamahkam خط تیره پایین آندرلاین یعنی خط تیره پایین ولایت، اونجا برید صفحه ما رو دنبال بکنید، هم سوالات شرعی جواب داده میشه و همچنین بخشی از برنامه‌مون هم اونجا بارگذاری میشه. هر گونه سوال هم در طول شبانه روز داشتید میتونید مطرح بفرمایید، انشالله پاسخگو خواهیم بود. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، تبریک این ایام، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه بینندگان بزرگوار و عزیزمون هر کجا که هستید. الحمدلله خدا رو شکر در ایامی قرار گرفتیم که به برکت ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اطراگین است و فضای همه جا که به نام اون حضرت مزینه به حمد الله موجب شادی قلوب همه دوستدارانشونه. حتی جالب اینه که حتی اهل سنتی که اهل مودت و محبت هم، نمیدونم دیشب جناب عالی دیدید یا نه، یه گزارشی رو توی اخبار از مناطق سنی نشین نشون دادن، با خانومهای سنی مصاحبه کردن دیشب در مورد نامهاشون که بسیاریشون نام فاطمه، زهرا و القاب حضرت زهرا مثل ریحانه و نمیدونم منصوره و صدیقه. خیلی عجیب بود واقعا برای من و خلاصه آدم متوجه میشه که خدای متعال چه کرده این محبت حضرت رو در قلوب این همه انسانها قرار داده. امیدواریم که انشالله ثابت قدم بمونیم در این مسیر.
و اتفاقا یک آماری که کاملا هم رسمی هست و ثبت شده، بیش از 90% مساجد اهل سنت هم به نام حضرت زهرا هستند، یا فاطمه یا یا زهرا یا نامهای ائمه معصومین علیهم السلام.
خدا رو شکر کردن
الحمدلله. الهی شکر که محبت حضرت مادر تو دلهای ما هست، اون هم مادری مهربان که روز قیامت میگن مثل مرغی که دانه رو از غیر دانه جدا میکنه، برمیچینه، سوا میکنه، شیعیان و محبان و ارادتمندانش رو با خودش به بهشت میبره. مهربانترین مادر عالم هستی حضرت زهرای مسیح. خب بریم سراغ سوالات دوستان عزیز بیننده. گفتن که بنده دارای مشکلی هستم که نمیتوانم با آب وضو بگیرم، آیا میتونم تیمم بکنم و نماز بخونم و آیا اعاده لازم است؟
اگر واقعا عذر شرعی داره، عذر شرعی به این معنا که شرع مقدس پذیرفته، چون عذرهای شرعی مشخصه، در رساله ها ملاحظه بفرمایید بحث تیمم 7 جا عذر قرار داده شده. یک، آب نیست، خب بله معذور. آب هست و ضرر داره، بله. آب هست ضرر هم نداره، ولی آب اولویت داره برای رفع تشنگی خودش یا مثلا دیگران، بله. و و و و امثال اینها، اینا عذرهای شرعی است. اگر واقعا به جوری است که ایشون میگه من نمیتونم استفاده بکنم، یعنی مثلا پزشک بهش گفته است که آب برای شما ضرر داره، نباید آب به مثلا بدنت بزنی، موجب، حال نمیدونم دیگه حالا مشکلشون چیه، ولی در هر صورت اگر جوری هست که ضرر داره، بله ایشون تیمم بکنن. تیمم هم که کردن دیگه قضا دوباره خواندن لازم نیست.
بسیار خوب.
ولی یه نکته رو اضافه کنم، چون دیروز یکی زنگ زد و اون این است که اگر نمازشو اول وقت خوند با تیمم،
بله،
ساعت 3 بعد از ظهر عذرش برطرف شد. ساعت 3 بعد از ظهر، حالا میگم چه جوری، یه کسی به من زنگ زد گفتش که من آتل بسته بودم و این حرفا، چند روزم همینطور با وضوء جبیره‌ای و تیمم نماز میخوندم. وقتی به من زنگ زد، مثلا فرض کنید که بعد از ظهر، گفت من نمازم اول وقت ظهر خوندم، الان چیکار کنم؟ الان
نماز باز کرده بود،
بله بله. گفتم دوباره بخون. چرا؟ چون وقت داری، وقت هنوز برای نماز خوندن هست و دیگه عذری هم نداری، بنابراین دوباره بخون.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. گفتم که بیننده بزرگواری پرسیدن از افغانستان، برادرم با دختری از اهل سنت ازدواج میکند، فامیل دختر که تسنن هستن میگوین عقد نکاح را مولوی ما بخواند، آیا میشود بعد از عقد خواندن آنها دوباره عقد را به مذهب جعفری بخوانیم؟
اب نداره، البته من نمیدونم، ببینید شرایطشون رو میدونم، مثلا اونا در عقد نکاح شرط میدونن که دو تا شاهد حضور داشته باشه، این مهم نیست، خود حضور داشته باشه، ولی خوندن عقد نکاح رو من نمیدونم اونا به چه صورتی
اهل سنت
میخوانن. در هر صورت اونا که خوندن، بله همینطور هم هست، میتونن یک بار دیگه خودشون به نحوه صحیح مورد قبول شیعه بخوانن، مشکلی هم نداره.
درست، بسیار خوب. آقای حیدرعلی از افغانستان برام فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی مطرح کردن، بشنویم.
جناب آقای بزرگوار، استاد وحیدپور و علی اسماعیلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده حقیر حیدرعلی از افغانستان، زمانی که مکه مسلمه مشرف شدم، مناسک حج رو که وقتی انجام میدادم که باید از چیزهای عطری استفاده نکنم، به خاطر که صورت من خیلی چرب است، خیلی روغنی و چرب، من در تمام اون ایام از شامپوی اطفال استفاده کردم و روی خود را بهم شستم، وضو گرفتم و یقین دارم اگر وضو بدون اینکه روی رو با شامپو بشورم، آب یعنی جلدم خیس نمیشه. بنان من این کارو چندین مرتبه از امروزی که رفتم در همیشه دیگه من این کار کردم تا مراسم تمام شده. حالا بر من چی است؟ تکلیف شرعی بنده کفاره بدهم چه کار بکنم؟ خیلی ممنون از برنامه عالی و زیبای شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
خیلی متشکرم، ممنونم. خب حاجا بفهمید پاسخشون رو.
اون چیزی که من برداشت کردم این است که ایشون محرم بوده.
بله.
خب کسی که محرم میشه 24 یا 25 چیز بر او حرامه. بعضی ها شما اگر انجام بده علاوه بر این که کار حرام کرده کفارم داره. ایشون فرمودن از شامپو استفاده کردن؟
حالا دو تا بخش داشت، یکی این که چربی میزدن یا کرمی میزدن که چرب بوده و مجبور بودن از این شامپو استفاده کنن. یه بخشش این بود که میگفت من مطمئنم که این چربیه نرفته و آب به پوست نفوذ نمیکرده. این بخشش، یکمی که اون شامپو بو داشته.
خب این که حالا چربیه برطرف نمیشده، آب نفوذ نمیکرده، این کاری به حجش نداره، کار به احرامش نداره. اون مسئله وضو و غسله که حالا محرم هم نباشیم، تو خونه خودمون هم باشیم، در هر صورت وضو میخوایم بگیریم، نباید مانعی برای رسیدن آب وجود داشته باشه. اگر واقعا اون کرمی که میزده ایشون چربی داشته، چربی باید برطرف بشه. دیگه حالا من نمیدونم اون شامپو رو که میزده مثلا برای اینکه چربی برطرف بشه دیگه چجوری میشه که بگی چربیش برطرف نشده؟ نمیدونم این دیگه
همین احتمالاً شک کردن ایشون،
حالت وسواس نشه.
بله وسواس بعد از شامپو دیگه قاعدتا میره هر چی.
این کاری به احرام و فلان این حرفا نداره، این مسئله جداست اصلا. ولی اصل این که ایشون از کرم استفاده کرده، تدهین یعنی روغن مالی برای مرد و زنی که محرم میشود جایز نیست. این بله، مگر اضطرار. چرا ایشون استفاده میکرده؟ اینو نگفتن که، معلوم نیست که بی جهت استفاده. بعد چی مثلا ایشون میگه مرتب در تمام مدتی که من مثلا محرم بودم؟ خب برای چی؟ اگر اضطرار باشه نه حرام نیست، کفارم نداره. اگر نه عادی بوده، لزومی نداشت کرم بزنه، کرم زده مثلا حالا میخواست پوستش نرم بشه، فرض کن کرم نرم کننده داریم دیگه، میخواست پوستش نرم بشه مثلا، خب چه لزومی داشته؟ اگر این باشه بله، روغن مالی بدن حرامه. مقدار کفاره الان یادم نیست چون خیلی بحث مفصلی داره، اونو میتونن مراجعه بکنن به این کتابهای مناسک. البته تو رساله معمولا نیست. چرا؟ چون احکام حج مبتلا به همه نیست. آیون معمولا برای حج یه رساله مخصوص حج دارن به نام مناسک حج، تو اونجا میارن که محرمات و کفارات و ایناش هم هست، و به نظرم میاد که کفارش هم خیلی کفاره کمیه، سبکه، باید حالا من نگاه بکنم. در هر صورت اگر اضطرار بوده اشکالی نداشته، ولی اگر اضطرار نبوده بله جایز نبوده.
اصلا کرم زدن یعنی اشکال داره یا اینم شامل روغن میشه؟
روغن دیگه، بله دیگه، روغن مالیه. بله چرب کردن، اصلا تدهین دهن یعنی چربی.
بله
دهن یعنی چربی، تدهین یعنی چرب کردن بدن.
درست.
حال فرق میکنه با کرم چربش میکنه، روغن با دهن میزنه مثلا، میگم فرض کنی درست. که روغنای دیگه میزنه هرچی.
حالا ایشون در واقع منظورشون از این باب شاید نبود، حالا شما این بابش هم فرمودید که شاید خودش دقت نداشته بود، ولی اون چیزی که ایشون مورد سوالش بود اینه که مثلا اون شامپو بو داشته.
ها اینم من می‌خواستم بگم، لذا خودم نوشتم اینجا، ببینید نوشتم شامپوی عطری. یکی از محرماتی که برای محرم هست و باید رعایت بکنه این است که استعمال عطر و مواد عطری نکنه. یعنی نه عطر بزنه، نه موادی که عطری، مثل شامپو، مثل صابون عطری، مثلا صابونش عطری نباشه، شامپوش عطری نباشه. اونم یکی از چیزایی است که ممنوعه برای محرم، مگر اضطرار. باز همینه، مگر اضطرار یعنی چی؟ یعنی ایشون مستر بوده کرم بزنه برای وضوع و غسل.
حالا من این چیزی که من متوجه شدم استاد از سوالشون این بود که کرم نمیزده، بدنش زیاد چربی داشته.
درست.
چربی زیاد داشته بدنش، از این شامپو استفاده میکرده. درست. چربی کم بشه که بخواد وضوع بگیره، غسل بکنه، اینها.
اینم شد یه گزینه جدید.
آها خب.
گزینه جدید. پس کرم نمیزده اصلا.
مثلا آره.
چربی بدن خیلی بعیده که شخصی اونقدر چربی بدنش زیاد باشه که وضوع و غسل نتواند انجام بده. یعنی اینقدر چربی بدن غیر طبیعیه که آب جذب پوست نمیشه. این خیلی بعیده، خیلی بعیده. مگر اینکه یه شخصی، چون اینو میپرسن از ما بله. معمولا که میگیم نه چربی طبیعی بدن مانع نیست. معمولا پوست یه چربی داره. متأ این جرم نیست. شما هیچ وقت نمیتونید اینجوری کنید مثلا رو پوستتون بعد ببینید که چربی رو ببین. اینجور نیست. حالا ایشون شاید بگه شما چیکار دارین اینجوریه؟ اگر کسی چربی غیر طبیعی واقعا داره که برای وضوع و غسلش مانعه، بله این مستر به اینکه شامپو رو استفاده بکنه، چاره نداره.
و اگر بو هم داشته دیگه،
حالا اگر شامپوی غیر عطری میتونسته استفاده بکنه و نکرده بله، اما اگر شامپوی عطری فقط در دسترسش بوده و اینا مستره، اشکالی نداره.
درست. حالا نمیدونم، بعض وقت توی صفحه اینستاگرام ما هم دیدم که بیننده‌ای مثلا میگه چند سال پیش رفته بودم حج، به یه موضوعی شک میکنه، یه موضوعی براش سوال میشه. اصولا استاد لازمه که حالا انسان
شک که بعد از عمل اصلا نباید اعتنا بکنه. عملی انجام شده بعدش شک میکنی راجع به جزئیات اون عمل که های جزئیاتش درست بود نبود، چنین بود، چنین. اصلا نیاز به این که دوباره برگردد عطف به ما سبق، به اصطلاح میگیم عطف به ما سبق نکنه، به عقب نمیخواد برگرده. مثل این است که بنده ببینم نمازهای دیروزم که خوندم یه 5 دقیقه به من اجازه بدید، میخوام راجع به نمازهای دیروزم فکر کنم.
خب
ببینم نمازهای دیروزمو
درست خوندم؟
درست خوندم، راستی رکوش سجدهش بود. بابا دیروز تمام شده، این شک بعد از عمله، ایناست که انسانو گاهی از نظر روحی و روانی اذیت میکنه. آقا اینا نکات عجیبی است، شرع مقدس اینا رو در نظر گرفته. میگه عمل که تمام شد راجع به اون نیاز نیست که شما دوباره برگردی چگونگی عملت رو بخوای بررسی کنی، رهاش کن،
تمام شد رفتی.
تمام شد. درست.
عرض کنم که از طریق واتساب یکی از بیننده های بزرگوارمون خانمی از آمریکا برام فایل صوتی فرستادن، بشنویم سوالشونو.
با سلام به ولایت تی وی، میخواستم خواهش کنم، الان داشتم برنامه آقای وحیدی رو گوش میکردم، آقای وحیدی فرمودن اگر مسلمان توی قبرستان مسیحی یا قبرستان های دیگه به غیر از قبرستان مسلمان دفن بشه حرام. ما آقا اینجا توی امریکا قبرستان مسلمان نداریم که، نمیدونیم کجا هست. ما مجبوریم اینجا اگر خدای نکرده ما مردمون قبر باید همینجا تو قبرستان مسیحی ها قبر بکنیم، خدا دفن کنیم. نمیدونم ما گناه کردیم یا ما حرامیم، نمیدونم. لطفا با آقای وحیدی بگین این رو بپرسن یا به ما بگن درست نیست، ما اصلا جایی نداریم مسلمونی باشه که بخوایم دفن کنیم. مرسی، ممنون.
ممنونم از این خواهر بزرگوارمون از آمریکا که پیام صوتی فرستادن. انشالله جناب استاد وحیدپور پاسخ میفرمایید. حاج آقا بفرمایید.
ببینید میت که اصلا تکلیف نداره، ایشون نگران این نباشه که اگر من مثلا مردم، من مرتکب حرام میشم، من چه گناهی کردم؟ هیچ. اون شخصی که از دنیا میره که یه تکلیف نداره، تکلیف مال دیگرانه که نسبت به میت مسلمان احترامش رو حفظ کنن. یک، او را غسل بدهن. دو، او را حنوت کنن. سه، او را کفن کنن. چهار، بر او نماز بخوانن. پنج، او را در قبرستان مسلمان ها دفن کنن. اونا تکلیف دارن، نه میت. پس بنابراین ما باید خودمون رو مکلف بدانیم که اگر مسلمانی مرد یک مقدماتی را بیاندیشیم دربارش که بتونیم اون کار واجبمون انجام بدیم.
یعنی اینا همه واجبه؟
بله.
آها.
اقل واجبات اینا.
بله.
اقل شما نمیتونید مسلمان بمیره بعد بگی من چه مربوطه، کسی نی غسلش بده ولش کن. نمیشه همچین چیزی که. مسلمان از دنیا رفته محترمه.
درست. حالا استاد مثلا اینو گفتن آمریکا، مثلا کسی از تو آمریکا از دنیا میره، اصلا اجازه، یعنی میت رو، مرده رو در اختیار کسی قرار نمیدن که بخواد بره غسل بده، یا به قول ایشون اصلا قبرستان مسلمانی وجود نداره.
خب ببینید تمام تکالیف ما مشروط به قدرته.
آها.
قدرت نداری شما. نگفتن نه خودتو بکش، وقتی نه من چیکار کنم دیگه؟ آیا من میتوانم کاری بکنم که این میت رو در اختیار بگیرم، ببرم خودم غسلش بدم، کفنش کنم؟ میگن نه، اصلا قانونا اجازه نمیدن به شما. و وقتی که امکان نداره، مثل این است که کسی قدرت ندارد وضو بگیره، تیمم بکنه، واجب وضو بگیره؟ نه، قدرت نداره. تمام تکالیف ما مشروط به قدرته. آه. اگر قدرت نبود هیچ. اگر تونستن، ببینید پس جواب همین میشه. وقتی قبرستانی برای مسلمان ها وجود نداره، اصلا فرضم شما بگیرید که میتم به ما تحویل دادن.
بله.
اصلا میتم به ما تحویل دادن، تو خونش از دنیا رفته مسلمونه، بعدم قانونم اجازه میده، میگه که اب نداره، ما مثل خود ایران
ده.
گواهی میکنه پزشک، میو ببرید. فرض کنید. ولی خب وقتی که قبرستون ندارن مسلمان ها چیکار میکنه؟ هیچ. مگر این که در همون قبرستان مسیحیان یه بخش جدایی، یه بخش جدایی باشه که بیشتر مسلمان ها اون سمت دفن شدن، که میشه گفت یه بخش جداگانه است، حداقلش اینه، ببریمش مسلمان رو در کنار بقیه مسلمان ها دفن کنیم، قاطی غیر مسلمان ها نباشه.
اگه اون نبود دیگه، یعنی اون بله. بحث جدا هم نبود.
نبود هیچ.
دیگه میان آقا هر کسی به ترتیب مثلا.
بله دیگه. هر کجا که شد دفن میکنه.
استاد یه نکته ای، الان این شاید برای بیننده‌ای که خارج از کشور هستن مسئله مهم و کلید و اساسی باشه. خب الان بنده که مثلا در آمریکا زندگی میکنم، در اروپا میدونم، هم قراره کلا دیگه همینجا باشم، حالا فرض و فهم اینجا هم طرف از دنیا بره، وظیفه دارم که مثلا یک تدابیری بیاندیشم، نمیدونم یا برم یک کشوری که مسلمان
نه،
هست
نه، نه.
یا بیام تا زمانی که زنده هستی؟
بله. هیچ تکلیف نسبت به بعد مرگش نداره.
آها.
ما چه تکلیفی نسبت به محل دفنمون داریم؟ هیچ. بله وصیت میتونه بکنه،
به شرطی تازه وصیت
بکنه باشه. اونم از ثلث مال من خرج بکنید جنازه من رو ببرید فلان، خرج داره باشه از ثلث مال من، ولی نه تکلیفی من داشته باشم که واجب است یه کاری بکنم که بعد از مرگم، نه چنین چیزی واجب نیست. واجب است مهاجرت کنم به جایی که وقتی مردم جنازم در قبرستان غیر مسلمان ها دفن نشود، نه واجب نیست. اینجا از جاهایی نیست که هجرت واجبه،
درست
مهاجرت واجب باشه، نه اینجوری نیست.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. ادامه سوال ها رو مطرح بکنیم. حالا یکی از بیننده های عزیزمون چند تا نام مراجع معظم تقلید رو پرسیدن که بین اینها کدام اعلم است. ما بنا نداریم، یعنی بارها جناب استاد وحیدپورم فرمودن که در رسانه و در شبکه ولایت بنا نداریم که بگیم که اعلم حالا کدام مرجع است. اعلم راه‌های تشخیصش رو استاد بارها گفتن که به چه شکلی شما، حالا استاد یه بار دیگه هم زحمت تاکید بفرمایید راه تشخیص اعلم.
ما سه تا پله، یعنی پلکانی قرار میدیم که کار بیننده هامون آسان بشود. پله اول این است که خیلی خوب، اگر امکان این هست که ما بتونیم اعلم رو تشخیص بدیم بعد از تحقیق، بسم الله. چه جوری؟ میریم سراغ افراد خبره. خبره یعنی کسانی که واقعا نظرات فقهی فقها رو بلدند و میتونن عرض میشود که کم و زیاد کنن، متوجه بشن کدوم یکی قوی تر است. مثلا اگر بود کسانی که تشخیص قطعی میدن و ما میتوانیم از طریق اونها به این مطلب به این نتیجه برسیم، بسم الله. اگه نه رفتیم و هر که پرسیدیم گفت والله من نمیدونم اعلم کیه، اینجوری بفرمایید نمیدونم اعلم کیه، مرتبه دوم، مرحله دوم. ولی میتونیم به نتیجه برسیم که مثلا یه آقای از میان این آقایون احتمال بیشتر رو در اعلمیت دارد، احتمال نه یقین. ما اسمشو میذاریم محتمل الاعلمیه، نه معلوم الاعلمیه، احتمال اب نداره. بازم همون رو شما تقلید بکنید. مرحله سوم اینه که نه به اینم نمیرسیم، به اینم نمیرسیم. هر جا میریم تحقیق میگن این آقا با اون آقا با اون آقا اینا همه مساویه، همه مساویه. اگر اینجوری شد دیگه ما اختیار داریم از هر یک از این بزرگواران خواستیم تقلید بکنیم.
درست، بسیار خیلی ممنونم. بازم تلفن داریم، سرکار خانم لک از اصفهان پشت خطن. خانم لک خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمایید.
ضمن عرض سلام خدمت شما و آقا وحیدپور.
و علیک السلام و رحمت الله.
گفتم اگه امکان داره از مسئولین عزیز بخواین که این برنامه رو ساعتش رو یه جوری باشه که با خود اذانه، یه عده مسجد نمیرن، ما هم که تو خونه میخونیم بازم نمازامونو دور میخونیم که برنامه شما رو ببینیم، چون وقتش هنگام اذان اگه بشه یا بذارن بعد اذان یه ساعت یا یه ساعت قبل از اذان، خود برنامه پرسمان اعتقادی هم تکرارش رو بازم 6 صبح میذارن. 6 صبح ما بیدار میشیم، خب بقیه غور میزنن، صدا تلویزیون نمیتونیم زیاد کنیم که گوش کنیم، ولی برنامه شما تکرارش بازم خوبه، ساعت 9-9:30 اینجوریه. دستتون هم درد نکنه، خدا عمر با عزت هم بهتون بده. سوالام هم مال چند نفرم، یکی که یه بند خدای میگه برای که ما اقوامره که میگیم بعد تو نماز متوجه میشیم 100% اشتباه، یه جایش اشتباه بوده، برای دوباره میخوایم بخونیم باید دوباره اقوامه بگیم. این یکی دیگه هم که آقای وحیدپور تو برنامه روز چهارشنبهش بود که گفت که برای یه جای ان نماز که شک میکنه کسی تو این قسمت خیلی شکاکه بهش اهمیت نده، ولی یه بنده خدای میگه من تو تمام قسمت‌های نماز که بیشتر شک میکنم، هر مثلا وقتی به یه جاش باز اهمیت ندم یا تکرار کنم.
بله.
یکی دیگه هم یه بنده خدای دیگه، خدای اونم دقیقاً مال نرز بود آقای وحیدپور.
بله.
میگفت که من آیا میتونم قرض کنم نرزم رو ادا کنم، چون اون کسی که نرز کردم بهش پولو بدم خیلی احتیاج داره الان و منم الان دستم خالیه. یا سوال دیگه هم این بود، میگفت که من قرض که داریم قرضمون واجب تره ادا کنیم یا نرزمونو، البته اینا هیچ کدوم وقت ندارن ولی خب حاجت گرفتن مشکلشون رفع شده، یه دنیا ممنون.
خواهش میکنم خانم لک،
خیلی هم ممنون،
سلامت باشید خانم لک. سوال اولتون رو یه بار دیگه تکرار میفرمایید؟
کدومو بابا؟
سوال اولتون رو.
سوال اول هم همین درباره وقت بخش برنامه ها بود.
نه سوال شرشون
نماز متوجه میشه
که این بنده خدا که گفت برای شکیات
نماز اقامه رو اشتباه گفتید. این بود
اقامه رو میگیم نیت مثلا نماز مغرب میکنم، بعد اشتباه بعد که میخونم میبینم یه جایی نماز اشتباه بوده 100%، دوباره باید اقامه بگیم.
بسیار
این بود. یکی هم میگفت من همه جای نماز شک میکنم.
متوجه شدم. آره فقط اون سال اولتون متوجه شدم. خیلی ممنون.
خدا حافظتون باشه. دنیا ممنون.
خدا حافظتون باشه.
خدا عمر با عزتتون بده.
ممنونم، سلامت باشید. متشکرم. آقای جعفری از کرمان خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت آقا اسماعیل،
آقا فیض. وعلیکم السلام و رحمت الله.
من دو مسئله دارم، خواستم موضوعشون شام کنه برام. یکی این که ما یه مسجد داریم در روستا اسلام آباد کرمان. این مسجد از مالک بلنش روش میگه من زمین مالکیتش مال مله. اون موقع این زمین مشایی هسته. اون موقع چند سال الان مسجد این ساختن، دو سه مرتبه هم اومده صاحب ملک گفته این زمین مال مله. اون موقع اینا مردم بالاخره به زور اومدن این زمین رو اینا گرفتن، متوجه؟
بله
بله. یه مسجد داخل این ساختن، این مسجد ساختن، یه صاحب ملک میگه من راضی نیستم. ما به حاج آقا پیشنهاد مسجدمون هم گفتیم، ما هرچی مسئله داریم من باش صحبت کردم، گفته من راضی نیستم شما توی مسجد نماز بخونه. حالا ما بینید ما که الان داریم چندین سال گذشته ما داریم نماز بخونیم پشت حاج آقا، هر شب بهشون میگیم میگه اونا رفتن مالکیتشو گرفتن دیگه، اونا صاحب ملک نیستن، زمین مشاه بوده صاحبش تموم شده.
بسیار چشم، پاسخ بدیم.
یه مسئله دومش کنار همون زمین مسجد یه تکی چارت مغازه هستش.
بله
این چارت مغازه یک خانه عالمی هم ساخته شده روی این مغازه ها.
بله.
بعد این آب و برق این خونه عالم از برق مسجد تامین میشه، مشترک تنها نیست، فقط گازش الازه رفتن گرفتن، این آب و برق و مشترک استفاده میشه. من با حاج آقا گفتم امزه شریف امزه برق مسجد رایگان، ولی خونه عالم همچین نیست، ولی در جریان باشه ما که داریم نماز میخونیم دیگه مشکل نداشتش برا ما. با حاج آقا در جریان گذاشتم ولی ترتیب اصلی به ما ندادم.
بسیار خوب چشم، انشالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. انشالله
خدا نگهدارتون،
خدا حافظتون باشه. خب خانم لک نکته اولشون در مورد زمان برنامه بود. ببینید ما خب اولا که در طول سال هی زمان تغییر میکنه، الان شش ماهه اول سال ساعت‌ها یک ساعت میره جلو، شش ماهه دوم عرض کنم که هی ساعت اذان مغرب، چون اذان ظهر تفاوتش خیلی زیاد نیست اما اذان مغرب تفاوت ساعت اذانش خیلی زیاده و دوستان ما در چینش برنامه‌ها به این شکل برنامه‌ریزی کردن که تایم اول یعنی برنامه اول ساعت 18 هست زنده، برنامه دوم ساعت مثلا 7:30 شروع میشه، 19:30 هست و برنامه سوم ساعت 21. هر تغییر هم بخوان بدن بالاخره یکی از برنامه‌های زنده تو ساعت اذان میفته. حالا شما با توجه به اینکه فرمودید بازپخش هم داره، بازپخش هم ساعت خوبیه، برنامه‌ریزی بکنید که ما خودمونم مثلا با عجله، من امشب نمازم رو با عجله خوندم، یعنی شاید خیلی وقتمون محدود بود، لحظه آخر سری اومدیم نشستیم اینجا که برنامه رو شروع بکنیم. بر صورت ما بارها گفتیم، گفتن امکان تغییر وجود نداره، آقایون مسئولینی که تصمیم گیرنده هستن، ولی خب باز هم نکته شما رو انتقال میدیم، سوالهای ایشون رو جواب بدیم. استاد گفتن که اگر نماز یه وقتی اشتباه شده باشه اون اقامه هم به تبع نماز باطله؟
یعنی منظورش ببینید نماز اشتباه شده باشه معناش اینه که حتما نماز بشکنیم که دوباره میخوایم نماز بخونیم دوباره اقامه بگیم. تا نماز اشتباه صورت گرفته بعضی وقتا اشتباه قابل جبرانه، شما یه جمله رو اشتباه گفتید متوجه شدید هنوز محلش هم نگذشته، خب اون جمله رو مثلا تکرار میکنید. باید توضیح بدن اشتباه تو نماز شده، منظورشون این است که مثلا خلاصه رکن اضافه شده، مثلا میگم رکن اضافه شده باطله، هیچی دیگه باطله، هیچی میگه سلا کار دوباره، دوباره که خواستی نماز بخونی بله اقامه میخواد دیگه.
یعنی اگر نماز باطل بوده باشه یا نماز به شکلی بشه که وسط کار باطل بشه بله. اقامه نیاز داره بله. اما اگر این مشکلاتی که قابل حل تو نماز اتفاق
نماز ادامه میدید مثلا نماز رو نمیتونید بشکنید
بله.
که اقامه بخواد، بنابراین هرگاه نماز باطل باشد، یعنی بفهمه که وضو نداشته، مثال میزنم بله. دو رکعت هم خونده، خب این باید بشکنه بره وضو بگیره دوباره اقامه بگه،
یا به قول شما رکوع رو که رکن است دو تا مثلا انجام بده،
همون وقت باطل بشه نماز، مثل اضافه کردن رکنی امثال اینهایی، این بله این دوباره نماز که میخواد بخونه با اقامه. من یه برداشت دیگه هم کردم حالا اونم بگیم بد نیست، فکر کردم در نماز متوجه شده که اقامش درست نبوده تو نماز متوجه شده،
وقتی تکرار کردن من احساس کنم سوالو عوض کردن دوباره
به نظرم
آره.
حالا اونم بگیم
بله
اونم بگیم، اگه تو نماز متوجه شد که اقامش درست نبوده دیگه نمیتونه نماز را بشکنه. یه جا میتونه بشکنه، خیلی جالبه، اونجایی که متوجه شده اصلا اقامه نگفته، اذان و اقامه نگفته، ولی اون مستحبه ها، ولی متوجه بشه که اذان و اقامه یادش رفته، اگر قبل از رفتن به رکوع رکعت اول این حق دارد که نماز رو بشکنه، اذانش رو بگه، اقامش رو بگه، دوباره نماز بخونه،
به خاطر اهمیت اذان اقامه. در خصوص شک در نماز، حالا بس همون واژه کسی رو شکی که ما به کار میبریم، کسی که در تمام قسمت‌های نماز خلاصه شک میکنه، اینجا باید اهمیت نده دیگه.
البته چنین چیزی به نظر من اتفاق نمیفته، یعنی شما هم تو تکبیرات الاحرام کسی رو شک، هم تو عمد و صورت، هم تو رکوع، این که اتفاق نمیفته، ولی در هر صورت اگرم چنین فرضی، میگم فرض محال که محال نیستش، محال شاید یه آدمی پیدا بشه اینجوری، اگرم چنین فرضی محقق بشود، باز هم جواب همونه که نباید اعتنا بکنه. کسی رو شک میخواد تو همه نمازش کسی رو شک باشه، میخواد تو یک مورد از موارد نمازش کسی رو شک باشه، در هر صورت شرع مقدس فرموده که اعتنا نکن، رد شو،
درست
فرقی هم نمیکنه.
سوال بعدیشون در خصوص نذره، کسی نذری رو کرده به حاجتش هم رسیده، الان میتونه قرض بکنه و نذرش رو ادا بکنه یا نه لازم نیست این کارو بکنه هر وقت داشت؟
اگر به حاجتش رسیده و نذر رو میخواد ادا کنه، پول نداره، معناش اینه دیگه
بله.
پول نداره، خب این دو جوره، یا زمان برای نذرش معین کرده، یعنی گفته فلان وقت فلان وقت، پول نداره،
تو سالش هم آورده بود که مثلا وقتم نداشته باشه،
حالا میگم اونم اگر وقت تعیین کرده ولی پول نداره، این اصلا تکلیف نداره، پول نداره، یعنی اصلا تمکن از ادای نذرش نداره، گوسفنده 3 میلیون باید خرج بکنه نذر کرده بود، هیچی نداره، این بره قرض کنه؟ نه، چه لزومی داره قرض کنه نذرش رو ادا کنه؟ نه، این که هیچ، ولی اگر
کلا دیگه تکلیف
ساقط بشه
بعدن هم حتی اگر وضعش
بله، چون زمان معینه، در زمان ادای نذر
مثلا گفته اگر حاجتم رو گرفتم
بله،
مثلا
روز ولادت از زهرا بله. سلام الله علیها من گوسفند قربانی میکنم، روز ولادتم رسید و دید دست خالی، هیچی، چفگیر به ته دیگ خورده، دست خالی، لنگه، هیچی، تکلیف نداره، چون چیزی نداره که، خب بعدن پولدار شد، بعدن دیگه نمیخوان، بعدن زمان داشته، این مال اینکه زمان، یه وقت نه نداره، زمان نداره، خب زمان نداره چرا قرض کنه، برای چی الان قرض کنه، عیب نداره ها، واجب نیست ولی جایزه، میگه بذار من خب زمان نداره، بذار هر چی زودتر بذار قرض کنیم نذرمون ادا کنیم، عیب نداره ولی واجب نیست، چرا؟ چون زمان نداره، هر زمانی که تونست پولدار شد به نذرش عمل بکنه.
سوال بعدیشون هم تقریبا حالا شبیه همین که شبیه همین هست که قرض اولویت داره بهم. که ادا بشه یا نذر،
باز اونم باید بگیم دو جوره، اگر نه زمان نداره ولی قرضتون زمان داره، طلبکار شما امروز داره مطالبه میکنه، درست؟ ولی شما نذر کردی یه گوسفندی رو مثلا با نذر شرعی هم.
بله.
کی؟ هر وقت. الان باید قرض تو بری بدی، این معلومه. یه وقت هست که نه. دوتا با هم افتاده. هم الان طلبکار میگه که طلبمو بده، هم اتفاقا نذرش هم زمان معین داره. حاجتش هم الان چی شده؟ برآورده شده.
یه پولم بیشتر نداره.
یه پولم مثلا... بیشتر نداره. یه پولم بیشتر نداره. اینجا حق الله و حق الناسه، این یه وقتی ما بحثی کردیم
بله،
اینجا که اگر کسی امکان ندارد هم حق الله را بپردازد هم حق الناس را بپردازد، چون نظر حق الله حق خداست، یه کسی نیست که، قرض حق الناسه، هر دو هست. خب اون وقت اینجا اگر بتواند از اموالش چیزی رو بفروشد به جوری که زندگیش در تنگنا قرار نگیره ها، یعنی حرج برش نباشه، قابل مشقت به اصطلاح قابل تحمل هست، قابل تحمل، حالا یه چیز اضافه‌ای داره میفروش، بله اگر تونست بفروشه هر دو رو، قرضه رو میده نزشن. اگر نه اینجوری نیست، یه پول بیشتر نداره که یا قرض است یا اون حق الناس رو بده حق الله رو بده. اینجا عرض کردم تفاوت نظر میان آیون فقها هست، بعضی روایات میگه که و حق الله احق و ان یغزا، حق الله سزاوار است که پرداخته بشود. بعضی هم فرمودن که اینجور که ما دنبال کردیم، بعضی هم فرمودن نسبت بشه، یعنی مثلا چقدر میشه اون نظر، فرض کن میشه 3 میلیون،
بله
قرضت چقدره؟ 3 میلیون، یه جوره چقدر پول داری؟ 3 میلیون، نصف اون نصف این. در صورت اینو باید حتما اگر چنین چیزی اتفاق افتاد فتوای مرجع تقلید رو ببینن.
و این نکته رو ما اضافه بکنیم که وقتی صحبت از نظر میکنیم، نظر شرعی، درسته استاد؟ همه این بحث ها
همش نظر، این نظر شرعیه، تکلیف نداره اصلا.
آره، یعنی نظری که اسم خدا رو آورده باشه، بر زبان جاری کرده باشه، به این شرط داریم میگیم،
مثل قسم.
آره،
همین قبل از اینکه میام بیام یه کسی زنگ زد گفت که دست گشته رو قرآن قسم خورده است که چنین و چنان و الان تخلف کرده. خب اون قسم به قرآن تکلیف نمیاره که، قسمی که به نام خدا باشد، والله بالله، نظرم همینطوره، نظرم برای خداست بر عهده من، و الا اگر نظر جمله‌ای که میگوید اون جمله خاص شرعی نباشه هیچ تکلیفی برگردنش.
بسیار عالی. آقای جعفری هم در خصوص مسجد پرسیدن که مسجدی که حالا در روستاشون هست، یه شخص اومده ادعای مالکیت کرده که اینجا مال من هست و ادعا کرده که به زور این رو از من گرفتن و مسجد ساختن، از این حرفا.
ببینید این گونه موارد ما کم هم نداریم که حتی بعضی از جاهای مقدسی که مثلا مصلا ساختن شایع شده که این کسانی که مصلا ساختن اینا زمینای مردم به زور گرفتن، این شایع است، بریم بخونیم نماز، بله برید بخونید نماز جمعه است، برو بخون، برای که علم که نداری شما که. این یک. دو، این است که میگه نه من میدونم، میشناسم اصلا طرفو، فرض کن ایشون حالا میگه میشناسم اون شخص رو، میشناسم که داره ادعا میکنه، اولا شما میدانید که این صاحب ملک بوده؟ میگه آره اینشو میدونم، تا اینجاش مسلمه، منتها حرف سر این است که آیا این زمین را به زور از او گرفتن یا نه. اینه. خب همین که میگه من راضی نیستم، ملکشه دیگه، ملکش بوده دیگه، همین، یعنی ملکش بوده روشنه، ثابته. حرف سر این است که ملکی است که اون رضایت به این تصرفات نداره، نمیخواست مسجد بشه، بله نمیتونی شما نماز بخونی، علم میخواد،
بله.
شخصو میشناسید؟ ولی اینکه میگوین میگوین فایده نداره.
بعد یه نکته ای هم میشون بود، مثلا زمین مشا بوده، یعنی یه مشا بوده،
یعنی ایشون شریک بوده،
آره یه بخشش مثلا
شریک بوده، شاید رضایت نمیدونیم ها، مثلا بله. شاید بقیه رضایت دادن، ایشون رضایت نداده، شریک بوده، نمیشه نماز بخونه، قصب حساب میشه.
یا مثلا اگر یه کسی پدری مثلا زمینی رو ببخشه یا خلاصه وصیت بکنه برای مسجد، بعدن وراثت بیان ادعا بکنه که این زمین برای ماست و اینا که دیگه
نه نه نه، اگر واقعا بدانیم که پدر وصیت به ثلث کرده، از ثلث مالش یا وقف کرده قبل از مرگش هم وقف کرده، نه بدانیم نه بدانیم، این حرفای ورثه دیگه فایده نداره.
بله. و در خصوص خانه عالمی که گفتن
قرب مسجد
استفاده داره،
این مسئله شرعی نیست که ایشون گفتن شرعن و ما رفتیم گفتیم، این تابع مقررات، اگر مقرراتی که میگه که ما برق مسجد را مجانی میدیم، میگه که آقا ما برق خانه خادمش هم میدیم، چون معمولا هم که بله دیگه خانه خادم هم اینه، حالا خانه عالم چی؟ حالا یه خونم داره، فرض کن امام جماعت هم اونجا میشینه، اگر قانون میگه اشکالی نداره، نداره، اگر قانون من کرده، بله من کرده، درست نیست، این خلاف مقررات و جایز نیست.
و البته ربطی به نماز و مسجد و نماز و حرفا نداره.
نه خیر.
درست. بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکر. همچنان با شما هستیم دوستان عزیز بیننده برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو بعد از یک فاصله کوتاه تقدیم حضورتون میکنیم. بازم سوالات شما رو جواب میدیم.
جبیا یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. گور جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی هم فخری تو بر عالم همه. گور جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی هم فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابیهای رسول،
یا فاطمه یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا فاطمه یا زهرا،
یا آینه نور خدا، بهترین پیک و فیا،
یا فاطمه یا زهرا. تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
هزاران بار تبریک ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت همه دوستان عزیز بیننده، به ویژه بانوان و مادران و زنان زهرایی و ولایی که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. چند تا سوالای شما رو به صورت پیامی جواب بدیم و بعد انشالله باز سوالات صوتی و تلفنی رو پاسخگو خواهیم بود. استاد خانم جعفری از افغانستان گفتن آیا محل تزریق آمپول رو باید آب کشید یا نه؟
داره. گاهی وقتا محل تزریق آمپول از چه جهت؟ الکلش؟ الکل میزنن یا از جهت این که
خون بیاد مثلا.
خون بیاد. اون بستگی داره این که خون اومده باشه. آدم گاهی نگاه میکنه اصلا میبینه خون نیومده. یعنی بعضیا اینقدر قشنگ تزریق میکنن هیچ خون نمیاد، پاک. وسواس هم نشن، پاکه. الکلش هم که میزنن پاکه تمام. ولی اینکه میگم بستگی داره اینه. ولی یه وقت شما میبینید که نه خیر، واقعا محلی رو که تزریق آمپول کرده خون اومده، نجسه، باید شسته بشه. منطقه اگر خونش کمتر از یک بند انگشت باشه، خون اومده ولی کم، این مقدار، این برای نماز ممنوعیتی نداره.
درست. خدمتتون که گفتن که کفاره شکستن نذر و قسم چه مقدار است؟
کفاره شکستن نذر مشهور میگن همون کفاره روزخوری عمدیه، چون مشهوره میگن کفاره روزخوری عمدی، یعنی این که اگر یک روز عمدن روزه بخورد یا 60 فقیر را غذا بدهد یا 60 روز روزه بگیرد علاوه بر یه روز غذاش که 31 روزش هم پی در پی باشه. مشهور میگن که کسی که نذر بکنه و عمدن تخلف از نذرش بکنه، نذر کرده که مثلا برای خداست بر عهده من که از این به بعد دیگه سیگار میکشید، از این به بعد میگه دیگه سیگار نکشم، اگر این کار رو انجام بده تخلف کرده، اصطلاحا همش میگن هنس نذر، هنس یعنی تخلف، این باید کفاره بده همون کفاره رو، این مال نذر. در مورد قسم اینجوری نیست. در مورد قسم اگر قسم خورد والله بالله من از این به بعد دیگه مثلا سیگار نمیکشم، تخلف کرد، باید 10 تا فقیر را لباس بدهد. حالا گفتمم لباس چقدر فلانی حرفا، اونا پیش خودش بس، چون لباس با اطعام فرق میکنه دیگه. اطعام یه غذا میدی سیر میشه، لباس چیه؟ لباس مثلا فرض کن که کت شلوار بدن، نه این نیستش. لباس یعنی او را بپوشاند، اینجوری بگیم بپوشاند، 10 فقیر را بپوشاند. و اگر نتوانست 3 روز روزه پی در پی بگیر. اینم بالا قسمه،
یعنی اولویت در واقع همون،
بله بله، تخییری نیست،
بله،
ترتیبیه.
بسیار عالی. اما سوال بعدی، فایل صوتی داریم، ادامه داره سوالشون، ببخشید. گفتن که به چه کسی میشود پرداخت کرد، این رو هم بفرمایید.
کفاره به فقیره. اصلا کفاره
هیچ مصرف دیگری غیر فقیر نداره، به کی میخواد بدید شما؟ مثلا کفاره روزه است، کفاره رو به فقیر شرعی میدید.
در گفتن به خیریه هایی که به فقرا کمک میکنن، مثلا در طرحهایی مثل کمک های مؤمنانه میشه پرداخت کرد؟
اگر مطمئن باشید بله. اونم یه مشکلی ما داریم تو کفاره قسم، نه تو کفاره نذر. تو کفاره نذر شما میگی 60 روز روزه میگیره، بگیره خب دیگه. ولی اگر میخواد به جای 60 روز روزه، مثلا کفاره روزه خوری عمدیه، به جای 60 روز روزه 60 فقیر را غذا بدهد، یا نمیتونه پول بده، این مشکل ماست، نمیتونه پول بده. شما اگه پول دادید مؤسسه خیریه، میدونید که آخه اینو به 60 فقیر غذا میگیره میده، غذا میگیره میده، این مهمه، یعنی جنس، یا نه پولشو برمیداره میده، پول بده فایده نداره، اینجا کار مشکلیه. لذا بنده با این که خب حالا خیلی دوست دارم مثلا خلاصه فقرام یه بهره‌ای ببرن، کفاره عمدی هیچ وقت قبول نمیکنم. چون مشکله، باید کفاره رو بده، میگه که این کفاره عمدیه، من اینو باید تبدیل به جنس بکنم، به 60 فقیر بدم. حالا میگه به 60 نه، هر خانواده فقیری مثلا 5 نفره، باید 12 تا خانواده پیدا کنم مثلا 5 نفره بشه 60. کفاره قسم هم همینطوره. شما کفاره قسم وقتی میخواد لباس برای طرف بخرید، پولشو میدید به مؤسسه خیریه، میدونید مثلا اینا میرن به تعداد لباس میخرن، چیکار میکنن نمیدونیم که. اونام تقصیر ندارن، چون شما پول میریزید تمام شده رفت، نمیشه، مشکل
درست. خیلی عالی. خانم دوام از کرج فایل صوتی برامون ارسال کردن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام خدمت استاد گرامی حاج آقا وحیدپور و مجری توامند آقای اسماعیلی.
و علیک السلام و رحمت.
انشالله که در صحت و سلامت کامل باشید.
خیلی ممنون.
حاج آقا میخواستم خدمتون عرض کنم این بحث مهاجرت از کشور اسلامی به بلاد کفر واقعا مشکل شرعی نداره. متاسفانه خیلی از همین خانواده‌های مذهبی هستن اطراف ما که بچه هاشون اینجا تحصیلات دارن، تحصیلات عالی میکنن، بعد راحت میرن اقامت میگیرن کشورهای بیگانه و میرن اونجا خدمت میکنن، بعدم بهشون میگی که خب این درست نیست، میگن نه دیگه اینجا که تحویل نمیگیرن، مجبورن بچه های ما برن اونور، بهترین حقوقا رو میدن، بهترین امکاناتو دارن. من میخواستم این اگه بشه شما هم لطف کنیم مپس رو روشن کنیم، این اصلا همچی چیزی واقعا درسته؟ از لحاظ شرعی یعنی هیچ مشکلی نداره؟ من شنیده بودم که رفتن یک مسلمان مهاجرت بیدری به کشور کفر جایز نیست. حالا نمیدونم من درست فکر میکنم یا نه. ممنون میشم جواب بدید. تشکر از زحماتتون. خدا اجرتون بده انشاءالله.
ممنونم از شما خواهر بزرگوار. جناب استاد بفرمید.
ببینید صرف مهاجرت، ببینید جدای از اون به اصطلاح جوانب و
حاشیه‌هاش،
صرف مهاجرت رو نه ما میتونیم مطلقا بگیم حرام است، یعنی هر مهاجرتی حرام است، نمیتونیم مطلقا جایز است، بستگی داره. یکی از محرماتی که جز گناهان کبیره شمرده شده تقرب بعد الهجره است. یعنی چی؟ ببینید در صدر اسلام آمدن مدینه و در مدینه خلاصه وجود مبارک پیغمبر بود، بعدش عرض میشود که امیرالمومنین ائمه بودن، در سایه اینها معارف یاد میگرفتن مسلمان ها. حکم این بود که اگر اینها بخوان بعد از اینکه مهاجرت کردن اومدن مدینه دوباره برگردن برن تقرب، یعنی برن اعرابی بشن، اعرابی به معنی عرب نیست،
بله.
اعرابی بشن
بادیه نشین،
آها، برن به مناطقی برگردن که هیچ خبری
از اسلام و دین و مذهب و
نیست، که اون وقت نتیجه این مهاجرتشون میشه صفر. یعنی اومده معارف یاد گرفته دوباره میره اونجا، دوره برمیگرده به قهقرا. این گناهان کبیر، جز گناهان کبیر است. بله. این جز گناهان کبیر.
اگر اون موقع تو اعتقاداتش اثر بله. بگذاره دیگه.
بله بله بله. حالا همینو داریم میگیم. حالا الان شما بیاید این رو منطبق کنید به مسئله روز ما. فرض کنید خب ما خیلی از متدینین رو داریم که الان مهاجرت کردن، سالهای سال بله. بینندگان ما هستن، خارج کشورن.
مقید به همه
مسائل. آیا هجرت اینها حرام بوده؟ نه. نه. ولی کسی که مهاجرت کنه ولی وقتی مقایسه میکنه میگه من مثلا تو ایران اگر باشم دینم کافی نیست، زنم و بچه هام اینم هست،
اهلم مهمه.
بله 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 حتما، چون این به وظیفه شرعی باید عمل کنه، وظیفه شرعیش هم نگهداری حفظ دین ایناست. دین زنم بچه هام در خطره، یعنی اگر برم اونجا به واجباتمون هم نمیتونیم عمل کنیم، دیگه نماز نمیتونیم بخونیم. اینجوری میشه. یا مثلا زنم نمیتونه حجاب داشته باشه، میگن چادرتو بردار، به واجباتش نمیتونه عمل بکنه، محرماتو نمیتونیم ترک کنیم. اگر این باشه حق مهاجرت نداره. این همون میشه تعرب بعد از هجره. تعرب یعنی چی؟ یعنی شما رفتی اعرابی شدی، رفتی توی محیط بیگانه از دین، اگر این باشه. اما نه تضمین داره. میگه الحمدلله خدا رو شکر بچه‌هام به اندازه خلاصه تربیت دینی شدن که اونجا هم که بریم نمازشون، روزشون، حجابشون، واجباتشون، اینا همش سر جاش. هیچ فرقی نمیکنه.
درست.
هیچ فرقی نمیکنه. بلکه شاید اونجا برن اینا متدین‌تر
باشن.
اگر این باشه نه، این مهاجرت نه، حرام نیست، مشکل.
درست. و این بهانه‌ای که حالا بعضی‌ها اشاره میکنن مثلا اینجا ما رو تحویل نمیگیرن، اونجا حقوقش بیشتره،
اینا که آیه اسماعیلی عزیز، اینا همش منفعت طلبیه. انسان اگر فقط نگاهش به مادیات و دنیا باشه همینه. نگاه اگر به مادیات بود، شما دنبال چی هستید؟ منافع بیشتر. کجا پول میدن بیشتر؟ برو اونجا. بله، این که ملاک انسان مسلمان این نیستش. که شما باید ببینید کجا آخرتت آب، متاسفانه این الان گم شده، کجا آخرتت آبادتره. واقعا میری اونجا میتونی اصلا نه ممکنه بره اونجا خدماتی بکنه به دین. اونجا میره توی یه محیطی که مثلا غیر مسلمان ها هستن، میره نشر معارف میکنه، بره این برای آخرتش خیلی هم خوبه. ما داشتیم کسانی که رفتن تو عرض میشود تایلند، شما ببینید.
بله.
شیخ احمد قمی الان مزارش هست اونجا، تاجر بوده، روحانی هم نبوده، رفته اونجا برای تجارت. کی؟ خیلی سال، ده ها سال پیش رفته اونجا. اسلامی نبوده، تشیعی نبوده، تشیع رو برده در تایلند، اسلام رو برده در تایلند. الان به برکت او و نسل این شیخ احمد قمی، این همه مسلمان، این همه شیعه، الان حوزه علمیه تایلند، شاگردای خود بنده الان اونجا همه معمم، همه روحانی، همه استاد، امام جماعت، اینا هستن. تایلندی هنو؟
درست. خب
بله. این بره هجرت بکنه. چرا؟ چون میره اونجا نشر معارف میکنه. اینه نه، من میرم برای این که اونجا پول بیشتر در بیارم. اینا نگاه یک انسان مسلمان نیست.
و حالا وقت اونم خیلی محدوده. این که مثلا بری و خدمت بکنی به غیر مسلمان، یعنی به افرادی که هیچ مقید نیست، تربیت تخصصی هم داره، میری تخصص رو در اختیار دیگران،
تخصص تو بیا یه جایی که حداقلش اگه درآمد کمتری هم داره دلت خوش باشه که برای مملکت خودته، برای همکیشان خودته، برای هم نوان خودته، برای درست میگیم اونام انسانن، بله، ولی اولویت ها چه در نظر نگیریم. اون انسان است ولی مسلمان نیست، این انسان است ولی مسلمان است، یعنی یه اولویت اضافه‌ای داره و بیا برای این خدمت بکن.
بله، حالا اونایی که خیلی هم مثلا عرق ایرانی بودن دارن، جدای از مسلمانی و شیعه و فلان حرفا، بالاخره ایرانی که هستیم، حالا جدای از این همه این مسائل، بده که خلاص از این اتفاقات بیفته. ولی ما باز اینجا میگیم بیننده هایی رو داریم که زنگم به ما میزنن، گاهی ارتباطم با ما دارن، در اروپا، در آمریکا، بسیار بسیار مقید به همه مسائل شرعی. یه عزیز بیننده میگه من دلم استاد تنگ شده برای شنیدن صدای اذان.
بله.
گفت 25 سال دلم تنگ شده که صدای اذان رو بشنوم. شما کیف میکنید تو قم، توی
صدای
ایران؟
صدای اذان مسجد.
بله، صدای اذان مسجد. بله. صدای اذان مسجد. بله. که به گوش انسان میخوره، چه لذتی داره. بله. چه شیرینی داره. میگفت من دلم تنگ شده. خب یه فایل صوتی از افغانستان دوستی برامون فرستادن، آقای شاه محمدی، بشنویم سوالش، ببینیم چیه.
با عرض سلام و احترام خدمت مجری موفق تلویزیون جهانی ولایت و کارشناس محترمتان آقای وحیدی،
و علیکم السلام.
سوال تر میکنم به این گناه، در بین نماز متوجه شدم که از آن اقامه نگفتم، آیا نمازم درست است یا خیر؟ موفق باشین، وقت خوش.
خب آقای شاه محمدی عزیز، ما حالا پاسخ دادیم، ولی شاید شما بیننده برنامه ما اون لحظه نبوده باشید. نماز درسته، ولی استاد تاکید فرمودن
نماز هیچ اشکالی نداره، اذان اقامه واجب نبوده، ولی اینکه یادشون رفته. اصلا اگر عمدن هم نمیگفتن گناهی مرتکب نشدن، نمازشون هم درسته. ولی اگر قبل از رکوع رکعت اول تا به رکوع نرفتن یادشون اومد که اذان و اقامه رو نگفتن، حق دارن که نمازشون رو بشکنن. نمیگیم واجب است بشکنن، حق دارن نمازشون رو بشکنن و اذان و اقامه رو بگن، دوباره نمازشون رو از نو شروع کنن.
بسیار عالی. گفتن من نماز قضا دارم. حالا چند تا از پیام های دوستان رو هم بخونیم. مال زمان بچگی هام هست، حالا احتمالاً اوائل تکلیف، ولی الان نماز رو نشسته میخونم. میتونم نماز قضا هامو بخونم؟
اینم بارها عرض کردیم، اگر عذری که دارم و نشسته میخونم، مثلا مشکل زانو داره، این عذر دیگه تا آخر اون برطرف نمیشه. دکتر بهش گفته دیگه خوب شدنی نیستی، همینی که هست دیگه. بله میتونه نماز قضا هارم نشسته بخونه، ولی یه وقت هست که عذر موقته، بابا تصادف کرده، فعلا پاش مشکل داره، نمیتونه ایستاده نماز بخونه، نشسته است. این که نمیتونه نماز قضاهاش هم نشسته بخونه. چرا؟ به خاطر اینکه این با امید خدا یه ما دیگه دو ما دیگه خلاصه
خوب میشه،
خوب میشه، راه میفته، بذاره برای وقتی که خوب شد ایستاده بخونه.
گفتن که سوال بعدی، خانم یا آقای نجاتی از میناب، وقتی نماز میخوانیم در رکوع و سجود میگیم که اللهم، بعد از ذکرش اللهم عجل لولیک الفرج، اشکال نداره؟
نه هیچ اشکال نداره، دعاست، دعاست، آنی نداره.
عرض کنم که گفتن سلام، من علیکم السلام، من 3 سال با پدرم صحبت نمی کنم به دلایل خانوادگی، هرچی با خودم فکر میکنم نمیتونم خودم رو راضی کنم، تکلیف چیه؟ کار اشتباهی میکنید؟ بفهمید استاد.
تکلیف اینه که این رو توی برنامه عرض می شود که حاجای کرمی، استاد کرمی، یا حالا مثلا جناب استاد تراشیون هم مطرح کنن که مفصل تر، ولی خلاصه شو من عرض کنم، چون این مسئله شرعی نیست.
بله.
البته یه
طرف جنبه شرعی داره استاد.
بله 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 بله. ترک مراوده، اصلا من اینو میخوام بگم که شما تو ارحامتون کی نزدیکتر از پدر و مادر بتونه؟ هیچکه. وقتی صله ارحام واجبه و قطع رحم حرامه. شما قطع رحم کردید. قطع رحم یعنی چی؟ یعنی پیوند با خیشاوند را بریدید. و یقتعونه تو قرآن داره، ما امر الله بهی ان یوسل. خیلی بده قرآن رو بخونی. خدا میفرماید یکی از صفات این آدمای بد، دیال بیشتر از این نمیخوام بگیم، آدمای بد این است که اون چرا که خدا امر کرده است به اینکه با اونها پیوند داشته باشید، اینا قطع میکنن. یه از پدر مادر نزدیکتر کیه؟ قطعا این کار کار حرامیه. ممکنه ایشون بگه که پدر من مقصر باشه. ما نمیگیم پدرها اصلا هیچ وقت مقصر نیستن. نه، پدر مادر گاهی مقصره، ولی استثناء شده که پدر مادر حتی اگر کافر باشد، شما حق قطع پیوند با اون نداری، باید بری دستش هم ببوسی، ولو با همون دستش سیلی هم به صورتت بزنه، شما دستش رو باید ببوسی. اینه، به خاطر اینکه تمام وجود ما از پدر و مادر است.
بله. حالا روز مادر که روز گذشته بود و روز زن، یک بهانه ایست برای اینکه حالا ما به بهانه اون روز مادرانمون رو ببوسیم، دستشون رو، نه دستشون رو، پاشون رو، زیر پاشون رو ببوسیم. بهشت زیر پای مادران هست و خوشا به حال اونهایی که مادر دارن و میبوسنش، توفیق خدمت بهش دارن و هنوز میتونن بهش محبت بکنن، هنوز میتونن بهش لطف و مرحمت بکنن، هنوز میتونن مهربانیشون رو نصیبش بکنن، هنوز میتونن بهش بگن براشون دعا بکنن. اینا نعمت به خدا. مردم جوانای عزیز، وقتی این نعمت خدای نکرده از دست بدید، اون موقع تازه میفهمید که
روز پدرم نزدیکه.
بله، روز پدرم که 13 رجب در پیش رو داریم.
بله، همین ایشون هستن. اصلا عهد کنه خدایا من روز پدر که بیاد یک هدیه قشنگی میخرم میبرم برای پدرم و دستشم میبوسم و باش آشتی میکنم.
بله، خیلی عالی، ممنون و متشکر هستم. یه سوال دیگه هم بپرسیم و دیگه وقت برنامه‌مون رو به اتمام هست. تمامه. خب آقای قربانی، آقای ترابی از اتاق فرمان میفرمان که وقت تمام. استاد ممنون از شما، خیلی لطف فرمودید، تشکر. دوستان عزیز بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. یک بار دیگه یادآوری میکنم صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام رو دنبال بفرمایید، به دیگران هم معرفی بکنید، اونجا هم سوالات شرعی شما جواب داده خواهد شد، زمینی که بخشی از برنامه هم اونجا بارگذاری میشه. @ زمزم احکام _ ولایت. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون امیرالمؤمنین. خدا نگهدارتون. اللهم صل علی محمد.